سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
قربت پیامبر صلی الله علیه و آله،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیکم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن دائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات پایانی دهه ماه صفر ما موضوع گفتگومون خدمت سروران عزیز این بود که درباره قربت اسلام اندیشه بکنیم، درباره رفع قربت اسلام قدمی برداریم و انشالله منتظر لحظه های نورانی باشیم که قربت اسلام تبدیل به قدرت اسلام بشه. بعد الاسلام قریبا و سیعود و قریبا و توبال القربا، حدیث شریفی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، ائمه هدا هم نوعاً این حدیث رو توضیح دادن. هر یک از امامان معصوم علیهم السلام، حتی خود پیامبر گرامی اسلام، توضیحاتی برای قربا داشتن، توضیحاتی برای بعد از دوران قربت داشتن که یرجع الامر الی اهله یا یرجع الحق الی اهله. بالاخره بعد از دوران قربت، این دوران قربت هم به پایان خواهد رسید، قریب ها کیا هستن، در این باره مقدار با هم صحبت کردیم. من امروز دو تا موضوع رو خدمت سروران خودم عرض کنم. یک حدیث بسیار مهم که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن، پیامبر گرامی اسلام مکرر فرمودن، همه شیعه و سنی بهش قائل هستند، تقریبا حدیثی است که به تواتر رسیده. باید در مورد اون حدیث امروز صحبت بکنیم ان شاء الله. و قبلش درباره اضطرار به امام زمان ارواح الله الفدا در آخر الزمان یک کمی صحبت بکنیم که یه مقدار بحث جدی‌تر بشه. یه وقت خدای نکرده از سر تعارف و از سر بالاخره اوقات فراغت و صرفاً یک محبت و عاطفه دعای مدبه نخونیم، مضطر به وجود حضرت بشیم تا این قربت اسلام انشالله برطرف بشه و تبدیل بشه دوران به دوران قدرت اسلام. قربت امام برطرف بشه، تبدیل بشه به قدرت امام. یکی از وجوه اضطرار به قدرت اسلام، به ظهور امام، به فرج در این آخر الزمان، همین وضعیت و شرایطی است که شما درش قرار گرفتید و الان این وضعیت رو دارید میبینید. سند این حرف بنده تجربه است. کسی میتونه این تجربه رو یه ذره بالا پایین بکنه بگه. روایات، آیات، بعضی وقتا خونده میشه سند یک سخن دینی. ولی بنده نمیخوام الان سند کلام خودم رو کلامی از معصوم قرار بدم، صریحا دارم عرض میکنم، و یا آیه از آیات قرآن قرار بدم. میخوام تجربه مبنای این سخن باشه. همه شما میتونید داوری کنید و قضاوت کنید، بپذیرید حرف بنده رو یا نپذیرید. خب ما میدونیم که باید مضطر به وجود حضرت بشین تا حضرت ظهور کنن. این دیگه تو روایات زیاد اومده، اینو الان نمیخوایم بحث بکنیم. ما میدونیم که اگر مضطر به وجود حضرت نشیم، طبیعتاً بعد از ظهور هم قدر حضرت رو نخواهیم دونست. این هم دیگه مسئله روشنیه. اینا دارم به عنوان مقدمات میگم تا به اون مسئله تجربی برسیم. ما میدونیم کسی از سر سیری و تعارف و این حرفا امام زمان رو دعوت بکنه، این دعا مستجاب نخواهد شد. اینا رو ما میدونیم. ما میدونیم که به فرموده از زهرا سلام الله علیها، مثل امام که مثل کعبه، مثل امام مانند کعبه است. از تو تا ولا تعتی، این کعبه رو مردم میرن دورش میگردن، کعبه نمیان سراغ مردم. امام مانند پیغمبر نیست، پیامبر اکرم طبیبون دوارون به طبه است، میره سراغ مردم دعوتشون میکنه، ولی امام میشینه مردم بیان. لذا باید منت کشی کرد تا توفیق درک وجود مقدس امام رو پیدا کرد. ما میدونیم سخت با یک امام همراه شدن، همونطور که سخت بود با امیرالمومنین علیه السلام همراهی بکنن و همونطور که دیدیم که چقدر به ایشون ظلم کردن. پس مردم بخوان این سختی همراهی با حضرت ولی از ارواح الله الفدا رو در یک حکومت جهانی و مطلق تحمل بکنن، کم نیارن، باید قبلش خیلی مضطر شده باشن. خب تا اینجاش که مقدماتی است که همه ما تو ذهنمون علال قاعده هست. حالا چجوری میشه ما مضطر به وجود آقا امام زمان ارواح الله الفدا بشیم؟ چجوری میشه ما زجه بزنیم برای اومدن حضرت؟ چجوری میشه حالا زجه هم نزدیم از عمق جان به عنوان جدیترین درخواست اینو مطرح بکنیم؟ اگه کسی رفت کنار خانه کعبه، اولین نگاهش افتاد به خانه کعبه، از خدا تمنای فرج بکنه، رفت زیر قبه ابا عبدالله الحسین، کربلای معلا گفتن اینجا دعا مستجابه، اونجا شروع بکنه به دعا کردن برای فرج، کار دیگه نکنه، وقت خودش رو تلف نکنه، مضطرانه برای این موضوع دعا کنه. عوامل مختلفی داره اضطرار، مثلا ظلم باید زیاد بشه. شما چی فکر میکنید به عنوان یک عامل مهم؟ بله ظلم زیاد بشه، البته بله، بعد نیست، همینقدر. بنده در ارزیابی خودم میگم بعد نیست، ظلم زیاد بشه آدم مضطر میشه. بله درست، اثر داره، ولی آنچنان اثر نداره. معرفت زیاد بشه و محبت زیاد بشه، بله، ولی پیدا نمیشه. کو معرفت و محبت؟ شما مثلا به چند میلیون نفر آدم میخوای معرفتی که آیه بهجت به امام زمان داشتن رو هدیه بدی؟ چند نفر میتونن اونجوری باشن؟ من نمازم یه حرف نشدنی بزنه، به من بچه طلبه بگو که آقا تو خود اینقدر معرفت داری وجودت مظهر شده باشه برای حضور حضرت. میگم نه آقا، ما حرفشو میزنیم، مظهر نشدیم ما. آقا تو خودت این همه کتاب خوندی، روایت خوندی، برای مردم گفتی، مضطر نشدی. میگه مردم بشنون، همه با معرفت مضطر بشن. دیگه چه دلایلی وجود داره برای اضطرار؟ دلایل دیگه‌اش هم هر کدوم به ذهنت رسید بگو. من میخوام به عنوان تجربه یه دلیلی رو خدمت شما هدیه بدم. اگر شما فردا رو میخوایی مثلا به عنوان ربیع الاول آغاز ولایت حضرت جشن هم بگیری، اینم عیدی برای شما. یه دلیلی آقا پیدا شده، قبلا نبود این دلیل، یه دلیلی پیدا شده، اخیرا پیدا شده. آقا این دلیل آدم رو مضطر میکنه به وجود حضرت، مضطر میکنه به قدرت اسلام. عجب دلیلیه. باور بفرمایید، بنده سالها بود فکر میکردم این اضطرار به وجود حضرت که همه مضطر بشن دعا کنن بعد حضرت تشریف فرما بشن، این اضطرار چجوری درست میشه؟ مردم معرفتشون خیلی میره بالا، میشه هم چیزی؟ مردم ظلم بهشون زیاد میشه، این هم راه در رو داره، و بعد خیلی باید ظلم زیاد بشه تا در اثر شدت خیلی زیاد ظلم، چون آدم ها با ظلم خو میکنن، بعضی وقتا دیگه تحمل میکنن. یه دلیلی اخیراً پیدا شده، خیلی دلیل جالبیه، یعنی من فکر میکنم خدا عجب نقشه هایی داری واقعا. اون دلیل اینه، یه گروهی درست شدن، یه قدرت وحشتناکی درست کردن تو خودشون و تو گروهشون با کمک دین تحریف شده و قلابی. این گروه که در روایات مربوط به آخر الزمان خبر حضورشون آمده و شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن و بعض از علمای اهل سنت هم این روایت پیامبر گرامی اسلام رو که درباره این گروهه مصداقش رو تعیین کردن که آقا این گروه همین وهابی های تکفیری هستن، این گروه اومده چکار کردن؟ یه قدرتی از دین درست کردن، منتهای دین قلابی، هیچکی حریفشون نیست. اینها به عنوان یکی از یا مهمترین عامل اضطرار ایجاد کننده برای فرج پا به عرصه حیات اجتماعی سیاسی منطقه و بلکه جهان گذاشتن. جهانی هم هستن این گروه، هزار تا فقط از مثلا فرانسه اومدن، نمیدونم چی، هر جایی آدم درست کردن به کمک دین. انتحاری درست میکنه، تعداد انتحاری هایی که او درست کرده برای بچه خط مقدمی شما نتونستن درست بکنن. انتحاری خودشو میکشه برای ملاقات پیغمبر اکرم، قدرت تو خودش جمع کرده تا آخرین گلولش میجنگه، بعد از سرش میزه میاد منو بکشید. بدون یک ذره ترس میجنگه، با کمال اشتیاق میکشده و تا سر از بدن جدا نکنه ولت نمیکنه، تیرم بزنه به دست راست و پای راستت میزنه که تو از کار نمیزه، خودش بیاد سرتو ببره. و اشتیاقی که برای بریدن سرتو داره، تو اشتیاق برای بریدن سر گوسفند اونجوری نداری روز عید قربان. و اینا رو با دین درست کرده برات. حالا جا بیاد. در روایت هست پیامبر گرامی اسلام فرمود نماز از شما بیشتر میخونن، قرآن هم از شما بیشتر میخونن، اگرچه صدای قرآنشون از حنجرهشون بالاتر نمیزه. ما باید اینجوری آدم میشدیم. بعد آرزو میکنن بزرگتراشون که زیر بیرق سفیانی بتونن علیه امام زمان بجنگن. اونجوری که اون محکم تو سخنرانیش آرزو میکنه، ماها والا اونجوری آرزو نمیکنیم محکم زیر بیرق امام زمان علیه سفیانی بجنگیم. نوار صحبتشو میدیدم انقدر خودشو زد، کشت خودشو. ما اینجوری ما خیلی آروم صحبت میکنیم، میگیم که انشالله حضرت تشریف فرما بشن، زمینان حالا ما هم نبودیم پای رکابشون، حتما یه رزمندهایی هستن خدمتشون باشند و به جنگن. حالا چرا ما بریم؟ حتما بناس قدرت اسلام بیا جای قربت اسلام. خب شما باید مضطر بشی به قدرت امام، جای قربت امام. چی تو رو میتونه مضطر کنه؟ بنده این تصور شخصی خودمه، این تجربه ایست که از اوضاع فعلی منطقه دارم، این برداشتی که دارم به شما عرض میکنم. برو عامل دیگه ای پیدا کن. وقتی شما ببینی یه چیزی از جنس دین داره بیشترین ناامنی رو در جهان ایجاد میکنه، میری سراغ اسلحه دین، میگی ای دین نازنین تو بیا قدرت ایجاد کن، کسی از پس این دین انحرافی جز دین اصلی بر نمیاد. وقتی که هیچ آدم بیشعوری روشنفکر بازی مسخره در نمیاره بگه مشارکت عمومی قدرت ایجاد میکنه، این خزعبلات رو هم میزن سطر آشغال، همون جوری که کمونیست ها رو حرفاشون میخوان سطر آشغالی. هیچ آدم احمقی در مقابل این تروریست ها دیگه نمیتونه بگه که دموکراسی قدرت ایجاد میکنه، نهادهای مدنی قدرت برای حاکمیت ایجاد میکنن، مطبوعات رو که چهارم دموکراسی و رسانه های اینجوری قدرت ایجاد میکنن. وقتی که تو قدرت وحشتناک و ناامن کننده تروریستایی که با دین قلابی اومدن به کمتر از سر بریدن و تجاوز هم راضی نیستن میبینی، میری دست به دامن امام زمان میشی، میگی ابن الحسن آقا فقط از شما کار برمیاد. اینا رو کسی حریفشون نیست. آمریکایی ها اومده دادن، ما خودمون حریفشون بودیم. عراقی ها رو با حس ناسیونالیستی تو دفاع مقدس یا با زور دیکتاتوری میفرستدن جلو ما، ما ازشون بر اومدیم. اینا موجودات عجیب غریبی هم. این قصه این سادگی نیم. اینا دیگه کی هم؟ یک کمی سانسور خبری وجود داره از شدت جنایت‌های صوفیانی. ائمه هدا در روایات شدت جنایتکاری صوفیانی رو 1400 سال پیش توضیح داده، ما الان داریم میبینیم، به هم یه خبر میدیم. توپ بازی میکنن با سرهای بریده. والا آمریکایی‌ها تو ویتنام رفتن این کار نکرده. صهیونیستا و فلسطینی ها این کار نکرده. در هیچ دین تحریف شده ای در طول تاریخ بشر که 124,000 پیغمبر شهرت هست که حالا آمده، یه همچین حکمی صادر نکردن. جهاد نکاح یه ثوابی هم برای زناکاری بگذارن. اینجوری کنیز گرفتن دیگه ندیده بودیم. صدر اسلام هم والا با کفار و مشرکین اینجوری برخورد نمی‌کردن که ندارن میکنن. با چی این قدرت رو پیدا کردن؟ با دین. همون دینی که تو فقط باش شوخی کردی، تو فقط باش تفخا کردی، تو فقط گذاشتی کنار سفرگاهی بهش سر زدی و من هم ناس من یعبد الله علا حرفه. اونا اومدن این دین رو جدی گرفتن، گفتن این دین پیغمبر داره، بهش داره، قیامت داره، جهنم داره، حکم واجب و حرام داره، درستش میکنیم. باهاش یه ارتش قدرتمند درست کردن بین المللی، هیچکی هم جلودارشون نیست. مثل مور و ملخ از دل زمین در میان بیرون. عادی نیستن اینا. ببخشید شما عرض بنده را قبول نفرمایید. علت این که باید قبل از ظهور پدیده‌ای به نام صوفیانی ظهور پیدا کنه چیه؟ چرا صوفیانی؟ چرا با این مرام؟ چرا با این مسلک؟ حالا ما میگیم اوضاع زمانه خود ما هیچی، ما میگیم معلوم نیست اوضاع زمانه ما با صوفیانی چه ارتباطی داره. اینا تو خودشون دارن رسما میگن صوفیانی صوفیانی. حالا اینا هیچی. دو سال پیش میخواستی بگی نزدیک اینا علائم صوفیانیه بهت میخندن، الان شعار لشکراشونه. چهار سال پیش میخواستی بگی صوفیانی، میگفتن صوفیانی معلوم نیست، اسم فرد صوفیانیه، معنی چیه؟ ولی الانه چه ربطی به ابو صوفیان داره؟ الان فدایی درست شده براش به حرمت ابو صوفیان. لعن و نفرینه به پیغمبر اکرم میکنن. چجور دل زمین جوشید اینا؟ و شما هی میخوایی بگی که نه من باور نمی کنم ما واقعا تو آخر زمان باشیم. نه 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 واقعا واقعا نه. هی بگو واقعا نه نه. ای شما بگو اوضاع زمانه مگه تغییر میکنه؟ آقا قربت دین رو چجوری میشه برطرف کرد؟ قدرت دین رو چجوری میشه فراهم کرد؟ قدرت دین بخواد بیاد باید مردم تمنای قدرت دین داشته باشن. قدرت دین تحمیلی نمیشه. انلزم و کمو ها و انتم لها کارهون. حضرت نوح علی نبینا و علی و علیه السلام به مردمش بعد از 950 سال فرمود آیا ما شما رو وادار بکنیم به چیزی که دوست نداریم؟ نمیگیم زور بهتون. این آیه قرآن رو روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کردم خدمت شما. این آیه قرآن رو از زهرا سلام الله علیها در آخرین سخنش با مردم فراهم فرمودن. برید مردم مدینه، فکر میکنید ما به شما تحمیل میکنیم؟ نه، نمیخواد علی بن ابی طالب خلایق هرچی لایه. امام حسن مجتبی علیه السلام تو سخنانش فرمود این آیه قرآن رو، انلزمکم ما و انتم لها کارهون. زوری که نمیشه که، باید لیاقت داشته باشید. حالا الان آقا ابن الحسن فضل بشم، آقا بیاید. آقا بیاد که یعنی چی؟ یعنی واقعا پای قصه هستی یا نه؟ بخوای پای قصه باشی، بخوای واقعا تمنای قدرت اسلام داشته باشی و رفع قربت اسلام، باید ملتر شده باشی. باید شوخی نگیری، شوخی بگیری بعدا میذاره زیر دلت، خوشی میذاره زیر دلت. اومدیم و شروع کردی با حکومت امام زمانم بازی کردن. خب حالا باید بچسبه دیگه، روز قیامت بشریت باید بچسبه تا روز قیامت این حکومت رو ول نکنه. بنده قبول ندارم صرف ظلم آدم رو مضطر قدرت دین میکنه. نمیشه از نظر جامعه شناسی نگاه که میکنی این همه ظلم در تاریخ بوده، چرا فرج نشده؟ آقا ظلمی که به وسیله دین قلابی درست میشه، قدرت ظلمی که به واسطه دین قلابی درست میشه، آدم رو مضطر میکنه به دین حقیقی و قدرت دین حقیقی. آقای ابن الحسن شما بیا، اینم محیی معالم دین و اهله. من گاهی نده خب میخونم گاهی از اوقات، اینجور نیزش که خیلی پرت باشم از مرحله، بعد میگم آخه اینا رو چجوری شهر دادن بده مردم گریه کنن. عینم محیی معالم دین، کجاست احیا کننده معالم دینی؟ یعنی آخه مردم چه گریه اینا دادن، اینقدر با این دین بازی میکنن و با این دین وحشتناک ظلم میکنن. تو میری التماس میکنی خدا رو، خدایت اون دین حقیقی رو برسون. چی کار دارن میکنن اینا با دین؟ اینجوری باید میشود داره که ما سر حال بیاد ماره. قربت دین باید برطرف بشه واقعا. من یه سالی رفته بودم آفریقا، یه چفش تو کشور آفریقایی، جالبه برام الان یادم افتاد این خاطره، قبلا هم میگفتم این خاطره رو. توی یکی از این کشورها فکر کنم آفریقای جنوبی بود، گفتم که مثلا ما مصاحبه میکردیم، گفتن الان شما بیکارید فرصته، ببین چند تا جوان صحبت کنید، نام خواهم طلبه بشن، گزینششون کنید آیا میفهمن این حرفا رو، انگیزشون واقعیه، برای چی میخوام بیان ایران درس بخونن طلبه بشن. گفتم حالا با شما هم یک گپی بزنیم. بعد یکی از این طلبه ها بود، میگفتش که این، یعنی برخواست کنندگان طلبی بود، برای بچه های اونجا که آشنا بودن، گفتن ایشون خیلی خودشون میگیره، مثلا باهاش یه جوری صحبت کن که زیاد خودشون نگیره دیگه، دیگه اثر بزرگواری نرده که میخواهش تمنا بکنه، قدر این فرصتی که داره بهش داده میشه رو بدونه و خیلی خودشو همه چی تموم میدونه، یک کاری کن کم بیاره توی گفتگوی، چرا تو همه چی رو نمیدونی؟ برای رفقاش مثلا خیلی قیافه میومده. ما گفتیم حالا ما گفتگو میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. بعد شروع کردیم به گفتگو کردن، درد سرت ندم. آخرش رسیدیم به این که گفتم چرا واقعا تو میخوای یه طلبه بشی؟ او خب اسلامو بشناسم، به همه بشناسونم. خب حالا بعد چی میخوای بشناسونیم؟ یکم سنجین کردیم صادقانش، گفت خب بد نیست، خودم همین بد نیست، تو مضطر به وجود دین نشدی. خب برای چی مضطر بشم؟ این حرف دل همه ما هاست، ولی اون صریحا میگفت. گفتم الان چه اصراری داره؟ تو داشتیم صحبت میکردیم، یه خانومی کالاسکه بچهش تو دستش بود داشت میرفت، بچهش هم داشت میرفت مثلا برای خریدی چیزی. گفتم مثلا اینو برای چی میخوای مسلمون کنی؟ مثلا زندگیشو میکنه دیگه. گفت الان زیاد انگیزه ندارم. گفتیم حالا ما هم این اسلام میشناسیم معرفی کنیم. اینو من میگم از سر سیری مسلمانی کردم. به یه همچی آدم هایی بگی آقا آمین بگو برای این دعا که خدا رو در فرج حضرت تعجیل بفرما، میگه موافقم. آقا رأی گیری نبود که شما میگی موافقم، بنابراین شما التماس کنیم. خب التماس هم نمیاد، التماس نمیاد، خدا سر حالت میاره درست میکنه. یه آیه در قرآن هست که خداوند متعال می‌فرماید فلسفه آمدن انبیا برداشتن قل و زنجیر از دست و پای مردمه. بعد مفسرین محترم می‌فرمایند این قل و زنجیر یعنی احکامی که به دین قلابی اضافه کردن در دین‌های تحریف شده قبلی. یعنی یکی از عبارات قرآن کریم برای فلسفه ظهور انبیاء الهی اینه که دین قبلی خراب شده، حالا با اون خراب شده دین دارن پدر مردم رو در میارن. والا بیدینی اینقدر پدر در نمیاره. ببینیم دوست من معلوم شد دیگه، بس دیگه، بیدینی اینقدر بیچاره نمی کنه، دین بد بدبخت می کنه مردم رو. الان تکفیری ها رو ببین، تکفیری ها رو ببین، براشون کاری نداره، این آب خوردن، سنی میکشن، شیعه میکشن، مسیحی میکشن، علوی میکشن، غیره رو اصلا کاری نداره براشون، قربتن الله. و در این راه مثل آب خوردن حاضرن کشته بشن با کمال آرامش و اشتیاق و به وحشیانه ترین طریق به اسم دین. جانم این شرایط ما رو مضطر به دین میکنه. این توصیه نبودا، این توصیف اوضاع بود. فقط بگی مطلبو، ندیده نگیر اوضاع رو، بگیر مطلبو. روایت های ظهور رو، روایت های سفیانی رو یه بار دیگه برو مرور کن، کتاب هایی که هست تو اون کتاب ها هم نگاه بکنی، به عنوان اخبار معمولا عجیب نوشتن اینا رو، تا عجیبه جالبه چه اخباری فرمودن اهل بیت، ولی الان دیگه عجیب نیست، جالب هم نیست، یه واقعیت، انگار گزارش یه روزنامه از اوضاع شرایط منطقه داری میخونی. خب یه جنبندی نظری از این بحث بکنم. ما یه زمانی رو دیدیم تو دوران نوجوانیمون که کمونیست ها حرف اول رو می زدن. می دونید کلمه انقلاب یه کلمه اصالتا مارکسیستیه. ما انقلاب نداریم، ما قیام داریم، مثلا ما جهاد داریم، ما قیام داریم، یه عبارت های دیگه ای داریم. انقلاب اونا استفاده می کردن. اول انقلاب ادبیات انقلابیون همش کمونیستی بود، مثلا علم مبارزه رو مارکسیستا داشتن. بعد مارکسیستا ما رو قبول نداشتن، میگفتن آقا شما اصلا با دین اومدی انقلاب کنی، اصلا دین خودش ضد انقلاب، اومدی انقلاب کنی. بعد جوانای انقلابی گروه گروه مارکسیست میشدن برای اینکه بتونن انقلابی باشن. ما اون زمان بچه راهنمایی بودیم، ولی خب مثلا کتابدار بودیم، مسجد ابویمون رو نمیدونم، یه کمی سر کلمون توی این مسائل بود، میگفتیم که یعنی واقعا میشه یه روزی شر این مارکسیستا کنده بشه؟ اصلا نمیدیدیم باور کنیم، امکان نداشت. و همون یه مصاحبه از امام هم اول 57 فرموده بودن که آقا این دیگه مارکسیستا که هیچی، مطالبه اما ندارن، دورشون گذشته. یک سال بعد از این مصاحبه با تیراندازی و حمله نظامی دانشگاه تهران رو از دست مارکسیستا ما در آوردیم بیرون. میدونید که با حمله نظامی اونجا دانشگاه تهران پادگان مارکسیستا بود، گفتن چی رو مقابل اینجا اما بگیری، شروع کردن تیراندازی. امام یک سال قبلش فرمودود کمونیستا تموم شده، میگه آقا جون کجا تموم شده، اینا که دازش شروع میکنن. اون زمان میگفتیم که واقعا مارکسیستا تموم میشن، میشه. الان یه حرفی ازشون هست؟ هیچ آدم نادانی توی کلاس درسی به نقد مارکسیست هم نمیپردازه، به خدا قسم میگم ولکن بابا. اونا اصلا اومدن یه دوره تموم شد رفت. مارکسیست چی میگفت؟ میگفت هیچ کس مالکیت شخصی نداشته باشه، مالکیت عمومی باشه، فقط کار کنید پول در بیارید برای جامعه، اصالت به جامعه میداده. یه چهار تا این حرفا تموم شد رفت. یه زمانی تنها مسئله علمی قابل بحث این بود، بخش عمده‌ای از کتاب‌های شهید مطهری برای درب داغون کردن این تفکر بود. علما همه بنده خدا درگیر شده بودن با این تفکر. خب الان درگیر چی هستیم؟ درگیری با اندیشه‌های سخیف و مسخره لیبرالی و سکولار اندیشی و بالاخره معنویت در سیاست دخالت نکنه. و الان ما میگیم که آیا این بازی‌ها تمام خواهد شد؟ این صوفیانی میاد این بازی ها رو تموم میکنه برات. چی میخوام بگم؟ بعضی ها واقعا به قدرتی که دین میتونه درست بکنه بی‌اعتنان. رسماً تو انتخابات هایی که برگزار میشد بعضی ها میگفتن چرا میگید که ما تکلیفمونه تو انتخابات شرکت کنیم، ما حقمونه تو انتخابات شرکت کنیم. هنوز بعضی ها قدیمی صحبت میکنن. قدیمی چرا حرف میزنی؟ ما تکلیفمونه چیه؟ الان تو جهان میگن ما حقمونه، حقوق بشری به انتخابات نگاه کن، نه تکلیفی. من اینا رو بهش میگم ادبیات ایوا خواهری. حقوق بشر چقدر زور داره، دین زور داره، تکلیف قدرت داره. نمیفهمی؟ اونایی که با تکلیف قلابی قدرت وحشتناک درست کردن اینو به تالی میکنن که بعد بری سراغ دین اصیل بگی تو رو خدا یا ابن الحسن آقا بیا با تکلیف اصیل قدرت درست کن، با این قدرت اون قدرت وحشیانه اونا رو از بین ببری. الان به شما داره تکلیف میشه فرزند آوری رو زیاد کنید. من نمیخوام به عنوان یه نمونه خیلی بحث برانگیز و پر مجادله وارد این موضوع بشم، ولی به عنوان تکلیف برید ازدواج بکنید، به عنوان تکلیف برید بچه دار بشید. عجب قدرتی ایجاد میکنه این تکلیف. 65 تا بچه داره، 65 تا، نصفشون هم حاضر بفرست انتحاری. عجب قدرتی داره این دین. بعضی ما رو گوشن سر کار و ما هم رفتیم سر کار تا اینا رو متقاعد کنیم. نه حالا بذار قدرت اسلام هم خوبه دیگه، بذار اینم کمک بکنه به قدرت جماعت و جمهور و مشارکت. اینه حالا اسلام هم خوبه دیگه، یه قدرت ایجاد. نه بابا اصل قدرت تو اسلامه. قدرت اصلا دست امام زمان ارواح الله الفدا باید باشه، دست متدینین باید باشه. دین قدرت تولید میکنه، تکلیف شرعی تو قدرت تولید میکنه، امامت قدرت تولید میکنه. همه مضطر این مفاهیم باید بشن. مثل یه زمانی که ما الله بودیم مارکسیستا رو قانع کنیم تا بگیم این انقلاب اسلامیه، و انقلاب که اسلامی نمیشه، این پارادوکسیکاله، تناقض داره. اسلام مثلا ضد انقلاب، انقلاب ضد اسلامه. چه انقلاب اسلامی، چه مسخره بازی در میارید شما. الله شده دیم اونا رو بحث کنیم. نگو یه دفعه اونا خودشون داشتن از بین میرفتن. حالا اینایی که میگن دین قدرت درست میکنه و قدرت رو نمیدونم چی کار میکنه و اینها، اینا میان یعنی یه قدرت نامشروعی درست میشه به واسطه یه دین قلابی، بعد میبینن اینا رو با چی میتونی جلوشو بگیری؟ با رأی اکثریت؟ با چی میتونی؟ با حقوق بشر؟ مثلا حقوق بشر که حالشون نمیشه. میگه امر خدا، برو کنار. امر خدای غلط ها، امر خدا نیست. حکم خدای قلابی ها، اصلا حکم خدا نیست اینا، این داره میگه. ولی پاش باشده جون میده. شما خجالت بکشید از اون حکم خدای درست و حسابی معقولی که سالم هم از به دست رسیده، اینجوری پاش وای نستادی. اونا برای شرمنده کردن ما. یک کمی اونا رو ببینید. امام باقر علیه السلام فرمود قرآن شناخته نمی شود مگر با شناختن منکرین قرآن. اونا رو ببینید. و شما فکر کنید امام زمان شناخته می شود بدون شناختن دشمنان امام زمان؟ آخه دشمن امام زمان ما مونده بودیم تو روایت، آخه کی دشمنی داره با امام زمان؟ برو اونا رو نگاه کن ببین این دستور دینه. دشمن دین رو نشناسی دین رو نمیشناسی، اصلا دینداری خودت هم یادت میره، دین رو جدی نمیگیری. ببین دشمن دین با دین قلابی اومده سراغ دین، ببین چقدر محکمه. یاد بگیر دین خودت رو محکم بگیر. در روایات مکرر اومده شما قرآن رو نمیتونی بشناسی مگر با دشمنان قرآن. دشمنان قرآن رو باید بشناسی. امام زمان علیه السلام، ارواحان له الفدا، دشمنان امام زمان ارواحان له الفدا رو بشناسیم. اگه نشناسیم، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اونم حدیث بنده خدمت شما گفتم به تواتر رسیده، این حدیث بود تقدیم کنم و عرضم تمام. این حدیثی که از احادیثی که شیعه و سنی نقل کردن، همه همی حدیث رو قبول دارن، عبارتهای مختلفی هم نقل شده، ائمه هدا علیهم السلام مکرر به این حدیث پرداختن الحمدلله. ضمن این که این حدیث کلیدی هست، مشهورم هست. من مات ولم یعرف امام زمانه. کسی بمیره امام زمان خودشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. به مرگ جاهلیت مرده یعنی اصلا بویی از دین نبرده. بابا نماز میخون، روزه میگیره، شوخی نکن. بویی از دین نبرده. نه بویی از دین که برده، یه کمی که بالاخره نماز که میخون که دیگه اینجوری هم نبود که. چرا بیرم برکشم فرمان ماتم میتتن جاهلیت؟ آخه جاهلیت کسی بمیره، اصلا اسلام نیومده که بخواد بشنازدش. یک ذره از اسلام نمیدونه بشنازه، هیچی. چه تعبیری به کار برده حضرت. یا در روایات دیگر، در نقلهای دیگر است، من ماتم و لیس لهو امامون، نه لم یعرف، لیس له امامون، ما تمیزتن جاهلیت، امام نداشته باشه به مرگ جاهلیت مرده. یا مثلا آقا امام حسن عسکری علیه السلام می فرماد ابنی، فرزند من، که بعد اسم اصلی حضرت رو می فرماین که در کتاب ها میم ح میم دال اینجوری نوشته میشه. فرماد این فرزند من بعد از من حجت بر روی زمین هست و امام بعد از من هست. کسی او رو نشناسه ما تمیتتن جاهلیه. این حدیث شریف ضمن این که جایگاه امامت رو به ما دقیقا نشون میده که امامت کجای دینه، اصل دینه. بنده خدمت شما عرض بکنم اگر امام زمانمون رو بشناسیم قدرت اسلام برمیگرده، قربت اسلام برطرف میشه. معرفت به امام زمان خیلی مهمه. والله به خدا این دعای ندبه عجیب چیزیه. این دعای ندبه بیشتر از که دعای ندبه و گریه باشه دعای تفکره. شما از دعای ندبه چه برداشتی دارید؟ بعد عرض میکنم دعای ندبه یک دعای امام شناسیه. اونطور یه دعای امام شناسی برای مردمی که منتظر فرج هستن، در آخر الزمان هستن. مثلا دعای ندبه اینجوریه، ولی زیاد جامعه برای امام شناسی برای همه زمانها. ولی دعای ندبه دعای جنگیه، دعای پادگانیه، دعای امام حسن عسکریه. اصلا امامت یه موضوع پادگانیه. آخرین امام ما که امروز روز آخرین امام شهید ما، اسم پادگان روی ایشونه. امام حسن عسکری، عسکری یعنی چی؟ در که ایشون لشکر داشتن، اتفاقا لشکر نداشتن، تو لشکرگاه ساکن بودن. امام یه موضوع امنیتیه، امام یه موضوع عافیت طلبانه نیست، امام یه موضوع تزئینی نیست. و دعای ندبه اینجوریه، دعای ندبه مال رزمنده هست، مال بیکار بیارا نیست. همونطور که دعای عهد اینجوریه، دعای عهد هم همین خصوصیت رو داره، شاهرن سیفی.
عجیب بود.
خدایا من اگر جان دادم، آقام اومد، ظهور شد، منو از قبر بیرون بیار، در حالی که اسلحه دستمه، اینقدر منتظرم. اسلحه از نیام کشیده دستمه، شاهرن سیفی. دعای ندبه هادم و ابنیت کفر و نفاق، منهدم کننده ابنیه کفر و نفاق، منتقم. چقدر عبارات بنده خدمت شما عرض میکنم، دفعه دعای ندبه رو مطالبه بفرمایید، شاید گاهی از اوقات ثوابش بیشتر باشه از ناله زدن. فداتون بشم، اصلا دعاها رو باید کلا مطالبه کرد، یه دور بعد رفت تک زدن روزه ای خون دیگه. اکثر اوصافی که برای امام زمان ارواحنا له الفدا برمیشه مره اوصاف جنگیه، اوصافی که توش مبارزه هست، اوصافیست که توش جهاد هست، اوصافیست که توش درگیری هست. اصلا روحیه جنگی به آدم میده. من شما بگم کسان که روحیه جنگی ندارن عاشق هم نمیشن. اگه گفتن باور نکن. نه آقا ما دیدیم یکی روحی جنگی نداره خیلی عاشق انصافه. بابا ولمون کن دیگه، تو خدا گیر نده دیگه. آدم یه چیزی میگه بعد همجوری حرف پخش میشه میمونه اینجا ناجور میشه دیگه. کسی روحی جهاد نداشته باشه از محبت خبری نیست. بابا ما آج آقا ما دیدیم خیلی محبت یک گریه میکنه. یه کسی بود، یه جوانی بود، میگفت آج آقا من چیکار کنم، بیتاب میشم برای حضرت. تو رو خدا شرح این داستان از من نخوا. گفتم بعضی ظرفا نزدم بادار میکنی سی بگه. گفتی حالا دیگه ما هم سی بگیم دیگه. سی گفتی ما هم سی میخوایم بگیم دیگه. بعد نشینده بگی تو رو خدا. میگه جوونه اومده بود خیلی مضطر بود برای حضرت. عشق میریخت، گریه میکرد، حالی داشت. گفتی آقا طاقت ندارم. میگه بهش نگاه کردم گفتم که ازدواج کردی؟ گفت نه. بهش گفتم ازدواج کن درست میشه. آقا ناراحت شد، چه حرفی میزنی آجا، ازدواج کن درست میشه، من درد ازدواج دارم، من درد آقا رو دارم، من فراغ آقا رو نمیتونم تحمل کنم، ازدواج کن درست میشه. من ناراحت شد، از من ناراحت شد. چند وقت بعد دیدمش، دیدم آرومتر بود. گفتم فلانی ازدواج کردی؟ گفاره. درست شدی؟ گفت درست شد. بعد یه محبت های هیجانی هست، اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا جون دوستت دارم. آقا فرمود دروغ میگی. الهی فداش بشم چه راحت میزد تو ذوق بچه مردم. گفت آقا من دارم میگم شما رو دوست دارم. آقا خب دروغ میگی.
طرف برگشت گفت شما از دل من داری خبر میدی؟ من دلم رو دارم میگم، دل دیگه از خود آدم دارم میبینم دیگه. آقا بابا من بهتر از تو دارم میبینم. آخه
مظهر به وجود آقا امام زمان شدن لازمش اینه که معرفت به حضرت پیدا کنیم، معرفت به جایگاه امامت پیدا بکنیم. الان به شما بگن که آقا چرا شما میگید بچه مادر احتیاج داره؟ بگو ببینم. به یه پزشک متخصص بگن چرا میگید شما به شیر مادر احتیاج داره؟ توضیح بده. نه شیر خوش هست دیگه، نه شیر پاستوریزه میجوشونی میگه. دکتره برمی گه یه نگاهت میکنه میگه آخه بی سواد من چقدر برای تو کلاس تغذیه بگذارم، مولکول های شیر مادر رو بشمرم، مولکول های اینا رو بشمرم، بگم بهت نمیشه شیر مادر اینا، تو 8 سال بعد درس بخونی من اینو بهت بگم. اصلا تو به چه حقی به خود اجازه دادی این حرفو بزنی؟ میگه میزنه تو سرت این دکتره، بزنه حق داره، نباید از پلیس شکایت بکنی. آخه چی میفهمی؟ بهت میگه شیر مادر، شیر خوش شیر مادر نمیشه. توضیحش خیلی مفصله ولی دیگه الان بدیهی شده. بفهم دیگه، برو دیگه. بچه به مادر احتیاج داره، خب معلومه. آخه من کجاشو توضیح بدم؟ بچه به عاطفه احتیاجه، میگه خب یه کسی میذاریم بهش محبت کنه. بابا آخه محبت مادر نمیشه، محبت پیچ و خمایی داره، حس باید منتقل بشه. آخه تو مثل که هیچیو نمیفهمی، من چی رو برات توضیح بدم؟ آه جانم اینجوری برات جا افتاد؟ بچه به مادر احتیاج داره. من دعاتون کنم کم کم بریم سامر را. الهی ضرورت امام برای انسان همینجوری براتون جا بیفته. الهی همینجوری برات جا بیفته. الهی ضرورت یک امام برای یک جامعه همینجوری برات جا بیفته. جامعه امام میخواد، جان من امام میخواد. ببین من چه دعایی کردم برات، جا بیفته برات. یه جوری جا بیفته در به در آقات بگردی یا آقا نمیتونم، نمیشه دیگه، صبرم تموم شد، میخوام ببینم به آقا دیگه، صبرم تموم شد. متا ترانا و نرا وقد مشهر تلقا ام نصر ترا، اترانا نحفظک و انست ام الملل. امامت تو ببینم، خصوصی هم قانع نیست، ما دورت باشیم تو امام همه باشیم، یعنی ما خصوصی تو باشیم. امام زمان ارباح الله شده وقتی بیان یه دورشونه، بقیه مردم آمدن ملاقات، تو دعای ندبه میگی نحف و بک و انتا تعم المله. ما مثل مردم نباشیم، ما اومدیم دیدار کنیم بریم، ما نحف و بک، ما جز محافظای اصلی تو باشیم، حلقه اول اطراف تو باشیم. عجب دعای ندبهیه به خدا قسم. متا ترانا و نراک فقط نشرت لواء النصر ترا، اترانا نحف و بک. آیا میشه تو به ما نگاه کنی در حالی که ما حلقه اول توییم و انت تعم الملا، اولی ما جزو مردم نباشیم، تو امامت مردم باشیم و امامت تو ببینیم، ما سروری تو رو ببینیم. فقط طال صدا جملات دعای ندبه رو ببین. خدا این تشنگی، این آتش طولانی شده داره ما رو میکشه، این تشنگی رو چیکارش کنیم؟ الهی همونجوری که میفهمیم بچه به مادر احتیاج داره، دیگه نمیتونی از شدت بداهتش توضیح بدی، از شدت جهالت اون فردی که نمیفهمه بچه به مادر احتیاج داره نمیخوای باش حرف بزنی، یا من کجاش آخه توضیح بدم؟ الهی همینجوری ضرورت امامو بفهمی. معرفت امام یه وجهش معرفت شخص امامه، یه وجهش هم معرفت جایگاه امامه. انشالله این جایگاه رو بفهمیم و میفهمی فدات بشن. یه معجزه من به شما بگم، امام حسین هرچی براش گریه کنی معجزه هستا، ولی بالاخره ذکر مصیبت مؤثره. وقتی میگی تیر به گلوی علی اصغر زدن، خب یه آتیشی واقعا تو دل آدم میفته. ابن الحسن آقا معجزه بالادر، اصلا هیچ کی روزه برای تو نمیخونه، ابن الحسن همه گریه میکنن برای تو. چه عاشقایی داره آقا، جمع کرام ببین مشتریاش داره سنگین میشه. حضرت فرمودن اینجا مسجد بساز، من خودم دو سه روز اینجا مقیم هستم، قدمگاه آقامه، میرم دلم باز میشه، میرم وقتی میرم اونجا، دلم تنگ میشه برای آقام میرم، فداتون بشم، الهی فداتون بشم، کمی امام زمانی بشید. الان اومدی مجلس ختم پدرش امام حسن عسکری علیه السلام. امام کسی نیست که نشه دوستش داشته باشی. یعنی این حرفا رو عمیق بگی، قدرت تولید میکنه برای امام زمانت اینا. میدونی قدرت امام زمانت برای حکومت چیه؟ میدونی قدرت امام زمانت به چیه؟ این تعبیر شاید خیلی تعبیر غریبی باشه، یعنی خیلی تعبیر عجیب غریبیه، ولی خواهش من روش تأمل بفرمایید. مثلا به آقا امام زمان ارواحان الله الفدا بگن که آقا شما چرا حکومت بکنید؟ زبان حال آقا، موقعیت آقا اینه که آقا من نخوام حکومت بکنم، این عاشقای خودم رو چیکار کنم؟ هلاک میشه. باید جواب این مردم بدم. آقا در مقام پاسخگویی به التهاب و اشتیاق و منت کشی و زجه زدن مردمه که میاد حکومت میکنه. این حکومته، این قدرت سالمه، این اونیه که جواب انرزم و کموها و انتم لها کارمونه، کراهت ندارن مردم، اشتیاق دارن و آقا پاسخ میده این اشتیاق مردم، منت کشی میکنن از حضرت و آقا پاسخ میده. به خدا این اربعین یه گاهی من میگفتم یبن الحسن جمعیت 20 میلیون رو میدیدم تو بیابونا، بودم آقا یه میخوای یه جوابی به این مردم بدی، پیاده رو افتادم تو بیابونا دنبال تو میگردن آقا. اینجوریه دیگه آقا، اگه امام زمانمون رو شناختیم این اشتیاق نیومد چی؟ او امام زمان نیست شناختی، او یه چیز دیگه است، نمیدونم چیه، اون نمیدونم. آقا دعای ندبهی بشیم. خب بریم سامر را قریب. من اصلا نمیدونم امروز چقدر زائر داره سامر را تو این راه های بسته. چند وقت پیش یکی از آقایون مطلع بود، میگفت بیاید این جوانا رو ببریم یه هفته ساکن بشین تو حرم سامرا، اونجا غذا هم میدن، حداقل این حرم از اون غربتش در بیاد بیرون، راه ها بسته است، یه گروهی برن اونجا، خونه حضرت شلوغ باشه، دور حضرت باشن، لای فلات بشن امام حسن عسکری که یه جورایی از یه جهاتی غریب ترین امام. رفقا شما چرا اومدید امروز اینجا؟ جوابتون رو من میدم، شما تایید بفرمایید. امام صادق فرمود کسی عزادار شد چی کار بکنه؟ آقا یه نفر عزادار شد پدرش رو از دست داد، باید چی کار کنید؟ امام صادق فرمود ابن الحسن آقا به شما عرض میکنم، جد نازنین شما فرمودن کفا که من تعزیه و انیرا که صاحب المصیبه، همین کافیه، بری به خودتو به صاحب عزا نشون بده. به همین دلیل صاحب عزا دم در وای میزنه، همه میان ببیندش، میگه ما اومدیم. آقا با اومدیم، آقا شما امروز کجا وای میستیم؟ ما بیاییم خودمون رو نشون بده. کفا کمن از تعذیه بر ان یرا که صاحب المصیبه، صاحب مصیبه بارو ببین. میخوایم ما خودمون، ما اومدیم مجلس ختم پدر شما،
مجلس سوگواری بذار شما امام حسن هست کرده ما رو ببین. ما شنیدیم امروز دشمنان هم شما رو دیدن، قضیه نماز بر پدرتون که خواندید خدا شما رو حفظ کرد، دشمنا شما رو دیدن، ما لایق نیستیم امروز شما رو ببینیم. امروز پرده کنار رفته. آقا یه روز روز دیدار عمومی حضرت بقیت الله العظم باشه، همین روزه که امام بر بدن مطهر پدرشون اومدن نماز خوندن، دیگه دیدار عمومی نداشتن حضرت، غیبت بلافاصله شروع شده دیگه. دیدار عمومی فقط همین امروز بود، دشمنا هم دیدن اومدن بر بدن مطهر بابا نماز خوندن و دیگه کسی ایشون رو در سرداب مطهر ندید. اینه دیگه داستان اینجوریه. امروز روز عجیبیه به خدا قسم، حلقه امامت میکشه میکشه آدمو. یه کسی نمیفهمید این حرفا رو بگو، تا حالا امام نداشتی، تا حالا صحاب نداشتی، بدون آدم صحابش رو چقدر دوست داره. نمیفهم نداشتی نمیفهم. یه کسی بوی از این حرفا نبرده باشه. لا اله الا الله. بریم کربلا. آی شهدای کربلا هنر نکردید. هر کسی امامش رو اینجوری قریب ببینه راحت برای این امامش کشته میشه. آی شهدای کربلا، من به شهدای کربلا مدیونم. این روزه رو میخونم خیلی جسارت آمیز این روزه. روز قیامت انشالله جواب شهدای کربلا رو میدم. آقا یا ابوالفضل، الهی همه عالم فدای قبار حرمت. آقا علی اکبر، الهی همه عالم فدای قد و بالای تو، فدای چهره نازنین تو، فدای امام قریب شدی. چشمای قریب امامتون رو دیدین. شما هنر نکردید، صداتون بشن. خودتون میگفتید، میگفتید آقا ما کاری نکردیم. هر کی رو زمین میافتاد میگفت آقا شرمنده ام، تنها دارم میذارم. خب چی میخوای بگی؟ میخوام بگم زینب این که امام قریب شدی. گفت باشه داداش صبر میکنم. زینبی که خودشو میخواست تو گودی قتلگاه بندازه رو بدن برادر که نذاره شمشیرها به بدن برادر بخوره، اما صبر کرد. امان از دل زینب.
بیان معنوی نقطه های آفتا.